بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیه 49. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
هر کسی 5 روز نوبت اوست. شما بازی فوتبال رو دیدید، کنار زمین افرادی هستند، اینها نیمکت نشینند، تمام نگاه نیمکت نشین ها به مربی است و تمام نگاه مربی به بازیکن هاست. اگر یک بازیکن خوب بازی نکرد تذکر میده، گاهی تذکر روی تذکر، اگر نپذیرفت، اگر به کار نبست، اگر گوش شنوایی نداشت، او رو از زمین بیرون میکنه و جایگزین میکنه. دنیا چیزی شبیه زمین بازی است. آدم ها پیوسته در حال بازی هستند و خدا رب العالمین است، مربی است، و این خدا کنار این زمین بازیکن های فراوانی داره، نیمکت نشین های زیادی داره. اگر کسانی در موقعیتی که قرار دارن خوب نقش خودشون رو ایفا نکنند، تذکر میده از راه عقل، از راه وحی. اگر تمکین نکردند، اگر گوش شنوایی نداشتند، اون وقت اینها رو از زمین بیرون میکنه، یعنی از این دنیا بیرون میبره و جای اونها رو با دیگران پر میکنه. فرعون از جمله کسانی بود که در این دنیا خوب بازی نکرد، نه او نه آل او، نه او نه دار و دسته و کارگزاران و هواداران او، خیلی خیلی بد بازی کردن، خشک و خشن بازی کرده. به خاطر همین هم بود که خداوند بعد از فرصتها، بعد از مهلتها، وقتی دید که اینها زیر بار نمیرن، خودشون رو اصلاح و تصحیح نمی کنن، تن نمیدن، اونها رو از این زمین بازی بیرون کشید. این آیاتی که میخوانیم نشون میده که چقدر فرعون و فرعونی ها خشن بازی کردند، ناجوان مردانه بازی کردند و خداوند هم چگونه اونها رو ریشکن ساخت. و ادنت جیناکم من آل فرعون، میگه یاد بیارید اون هنگامی که شما رو نجات دادیم از آل فرعون. فرعون نام نیست، لقبی خاص هست برای سلاطین خوناشام مصر. مصر سلاطین خوناشام فراوانی به خود دیده، به همین خاطر گفته میشه فرعونه مصر، فرعونهای مصر. سلاطین خوناشام در هر سرزمینی لقب خاص خودشون رو دارن. در ایران به چنین سلطانی میگفتن کسرا، در روم میگفتن قیصر، در میان اقوام ترک میگفتن خاقان. پس خاقان، قیصر، کسرا، فرعون، هر کدام لقبی هستند برای سلاطین خونریز و صفاک و خوناشام. پس همون کسی که در مصر بهش فرعون گفته می شد، در روم قیصر خوانده می شد، در ایران کسرا گفته می شد، در میان مردم ترک خاقان نامیده می شد. و ابن جیناکم من آل فرعون میگه هنگامی که ما شما رو نجات دادیم از آل فرعون، دستگاه فرعون، در حقیقت اشاره میکنه به یکی از نعمتهایی که خداوند به بنی اسرائیل کرامت کرد. و چه نعمتی بالاتر از اینکه از چنگ و چنگال خوناشامی رها و آزاد شده باشند. در حقیقت چه نعمتی بالاتر از آزادی. بیش از این یادتون است خطاب به بنی اسرائیل فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد بیارید نعمتهایی که من به شما کرامت کردم. حالا یکی از اون نعمتهای برجسته رو یادآور میشه، نعمتی که خداوند اون رو به خودش نسبت داد. و اذ نجیناکم من آل فرعون، ما شما رو نجات دادیم. یعنی خودتون در این نجات و رهایی هیچ دخل و تأثیری نداشتید، هرگز به طور طبیعی و عادی برای شما رهایی از چنگال فرعون و آل فرعون امکان پذیر نبود، لذا دستی از غیب بیرون آمد. در حقیقت معجزه ای از معجزات اتفاق افتاد و اشاره میکنه به یکی از معجزات بزرگ موسای کلیم. اگر اون معجزه صورت نمی گرفت، اگر فرعون و فرعونی ها در نیل غرق نمی شدند، نسلی از بنی اسرائیل باقی نمی موند. چون بنی اسرائیل مردمی بودند که مهاجر بودند و به مصر هجرت کرده بودند. حالا اینکه فرعون خودش شبیه خواب دید یا یکی از پیشگوهای او به او گفته بود که در آتیه میبینم که ملک و ملک تو به دست یکی از همین بنی اسرائیل به تاراج خواهد رفت، اینجا بود که دستور داد به زنان قابله که زنان بنی اسرائیل رو تحت نظر داشته باشند و در وقت زایمان اگر پسر به دنیا آوردند در جا او رو به قتل برسانند. و این فرمان هم اجرا می شد. و اگر فرعون و آل او کارشون تمام نمی شد، قطعا کار بنی اسرائیل تمام بود و دیگر هیچ نسلی از آنان باقی نمی ماند. به همین خاطر خداوند به بنی اسرائیل در عصر و عهد پیامبر خطاب می کنه، اذ نجیناکم من آل فرعون، ما شما رو نجات دادیم از آل فرعون. اگرچه اونها در عهد فرعون نبودند، هزاران سال از فرعون و آل فرعون فاصله داشتند، در حقیقت آبا و اجداد اونها، نیاکان اونها نجات پیدا کرده بودند. اما به هر حال سود و صرفه اون نجات هم به اینها رسیده بود، چون اگر اونها نجات پیدا نمی کردند، در نتیجه از اونها نسلی باقی نمی موند. در نتیجه بنی اسرائیل در عهد پیامبر معنا نداشت. لذا نجات اونها در حقیقت سود و صرفش به بنی اسرائیل عهد پیامبر هم رسیده بود. و نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. گوسفندی که توی صحرا از علف و گیاه صحرا چرا میکنه، میچره، بهش صائمه گفته میشه. صائمه یعنی گوسفندی که از علف صحرا چرا میکنه. حالا تعبیر قرآن رو شما تماشا کن. سلاطین جور متاسفانه آدم ها رو به مثابه گوسفند میبینند، گوسفندی رو که به چرا میفرستند. اما چگونه چرایی؟ چرای عذاب، اونم عذابی سو، ناخوش، ناگوار. میگه یسومونکم، فرعون و آل فرعون شما رو میچراندند، اما شما چه میچریدید؟ سوء العذاب، عذاب سوء، عذاب ناخوش، یعنی رنج و عذاب به خورد شما میدادن. خوراک شما رنج بود، خوراک شما عذاب بود. این عذاب سوء در قرآن البته مصداقش یاد نشده، ولی در تاریخ نوشتن که اینها رو با زنجیر و آهن به هم بسته بودن و در یک چنین حالتی از اینها کارو بیگاری میکشیدند. علت این که اینها بسته بودند به خاطر اینکه مبادا فرار کنند. یذبحون ابناءکم، اینها فرزندان شما رو سر میبریدند، کشتار میکردند. و این فرزند کشی هم مطابق آیات قرآن هم در زمان میلاد موسی کلیم بود و هم پس از میلاد او. اما اینکه چرا عرض کردم از قرآن بر نمیاد، از روایات هم بر نمیاد، در تاریخ آمده که یا خودش به خواب دید یا پیشگویی به او پیشا پیش خبر داد. و این در حقیقت انسان شناسی قرآن هست که میخواد نشون بده که آدمی قدرت رو تا کجا میخواد، تا جایی که هیچ کس نمانه و نباشه. و یستحیون نساءکم، اما زنان شما رو نگه می داشت تا از اونها استفاده و سوء استفاده کنند. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یادمون باشه بلا در زبان ما با بلا در زبان قرآن کریم دوتاست. بلا در زبان ما به اون چیزی که مایه رنج و رنجوری و زحمت باشه گفته میشه، ولی در منطق قرآن کریم بلا یعنی آزمون، بلا یعنی امتحان، و هر چیزی میتوانه آزمون باشه، امتحان باشه. چه اون چیزی که شما نامش رو نعمت میگذاری و چه اون چیزی که نامش رو عذاب و رنج و درد میگذاری. پس در نگاه ما سلامتی نعمته، بیماری بلاست. اما در نگاه قرآن کریم چه سلامتی، چه بیماری، هر دو بلا خواهد بود، هر دو آزمون. در نگاه ما خیر نعمت، شر بلاست. در نگاه قرآن کریم هم خیر هم شر، هر دو بلاست. در جای فرمود نبلوکم به شر و الخیر، ما شما را می آزماییم، امتحان می کنیم، گاهی به وسیله شر، گاهی به وسیله خیر. در نگاه ما حسنات، خوشی ها، خوبی ها، نعمتند. سیئات، ناخوشی ها، گناهان، بلا هستند. در نگاه قرآن کریم هم حسنات هم سیئات، همه بلا هستند، آزمونند، امتحان هستند. بلوناهم بالحسنات و سیئات، میگه ما اونها رو می آزماییم، امتحان میکنیم، با خوشی ها و ناخوشی ها. حالا اگر در کنار خیرها و حسنات آدمی شاکر بود، در کنار شرها و سیئات صابر بود، او در چنین بلا و آزمونی مقبول حق شد. پس در حقیقت آدمی با دوبال صبر و شکر هست که بالا میره. هر کسی این دو رو نداشت بالا نمیره، هر کسی یکی داشت دیگری نداشت، مثل کبوتر تکبال بالا نمیره. لذا قرآن میگه و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خب بنی اسرائیل از یک طرف عذاب عظیمی داشتن، از یک طرف نجات عظیمی پیدا کردن. حالا قرآن میگه و فی ذلکم، چه اون نجات بزرگ، چه اون عذاب بزرگ، هر دو بلا اون من ربکم، یک آزمون بود از جانب پروردگار شما. جالبه، رب رو کنار بلا میگذاره، خواد بگه همین بلاها مایه پرورش و رشد شماست. بنابراین هر خیری میتوانه شر باشه اگر در کنار اون شکر نباشه، و هر شری میتوانه خیر باشه اگر در کنار اون صبر باشه. پس در هر حال که باشی، همون حال میتوانه حال تو رو خوش کنه یا ناخوش کنه. این یعنی هر چیزی در مقایسه خیر یا شره، ولی در کلان خیره. امیرالمومنین در بستر بیماری بود، جمعی به عیادت رفتن، احوال او رو جویا شدن، کیف حال و حال شما چطوره؟ در پاسخ فرمود علی شر، من در حال شر قرار دارم نه خیر. با تعجب پرسیدن شما هم میگی شر؟ اون آیه رو حضرت تلاوت فرمود که نبلوکم به شر و الخیر، یعنی حضرت بیماری رو با سلامتی مقایسه کرد. خب بیماری وقتی با سلامتی مقایسه میشه، بیماری میشه شر، سلامتی میشه خیر. به جایی که در پاسخ بگه بیمارم، فرمود علا شر. ولی چون در کنار این شر صبوری میکنه، بیتابی و بیقراری نمیکنه و راضی به رضای حق هست، همین شر میشه خیر. پس او در هر حال که باشه در حال خیره، و هر چیز برای او خیره. خب سوالی که اینجا ممکنه به خاطرها خطور کنه اینه که خب حالا که نعمتها بلا هستن یعنی آزمون، رنجها هم بلا هستن یعنی آزمون، خب چرا خداوند فقط با نعمتها آزمون نکنه؟ چرا با رنج ها، چرا با مصیبت ها، چرا با درد سر ها. حالا که هم سلامتی بلاست، هم بیماری بلاست در نگاه خداوند، خب بسم الله بیمار رو حذف میکرد، همه رو با سلامتی آزمون میکرد. ببینید ترازوی خدا مثل ترازوی قنات ها یک کفه نیست که همش توی اون شیرینی و شکلات بریزه. ترازوی خدا مثل ترازوی میوه فروش های قدیمه، دو کفه داره. توی کفه یادتون باشه میوه میریختن، توی کفه سنگ. خدا هم همینطوره. به همون میزانی که خدا نعمت میده، به همون میزانم رنج و عذاب میده. و این علاوه بر این که هر دو آزمون هست، مایه تعدیل و تعادل آدمی هم خواهد بود. ما آدم ها ظرفیت هامون خیلی محدوده، با نعمت ها مغرور میشیم، با رنج ها مایوس میشیم. هم غرور هم یأس، هر دو مایه سقوط. لذا گاهی رنج میده تا مغرور نشی، گاهی نعمت میده تا مایوس نشی. و همین هست که زندگی ما رو شیرین میکنه. اگر همیشه نعمت بود، زندگی ها تلخ میشد. گفت بدبخت‌ترین آدم ها کسانی هستند که همیشه خوشبخت باشن. واقعا همینطوره. ببینید درخت انار، اگر همیشه کنارش آب باشه، اگر همیشه کنار آب باشه، میوه‌هاش ترش میشه. اما اگر گاهی باشه، گاهی نباشه، گاهی بهش آب بدی، گاهی ندی، میوه‌هاش شیرین میشه. زندگی هم همینطور. اگر گاهی آدم داشته باشه که نعمته، گاهی نداشته باشه که مایه رنج، همین مایه شیرین شدن زندگی او خواهد. ولی اگر همه اون چی میخواد داشته باشه و همیشه داشته باشه، زندگی او زندگی شیرینی نخواهد بود. این خانوما وقتی ژله میخوان درست کنن، نگاه کن، یه لیوان آب گرم میریزن، یه لیوان آب سرد میریزن. اون وقتی که این ژله شکل میگیره. اگه همش آب گرم بریزن نمیشه، همش آب سرد شکل نمیگیره. به خاطر همین بود که حافظ میگفت قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست. خدایا همش به ما شربت نده، این دل ما رو علاج و معالجه و درمان نمی کنه. قند آمیخته با گل نه علاج دل ما، بوسه ای چند بیامیز به دشنامی چند. خدایا هم بوسه هم دشنام، هر دو با هم. بوسه همون نعمت، همون الطاف الهیه. دشنام همون چیزهاییست که ما اسمش رنج و مصیبت و بلا و مهنت میگذاریم.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.